ذنوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه و عمل به دستورات الهی و اصلاح نفس و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در این ماه مبارک و عزیز در انجام عبادت ها و ذکر و یاد خودش موفق بدارد. عرایزی که در خطبه اول خواهم داشت نگاهی به یکی از دعاهایی که در ماه رجب در اعمال مشترکه ماه رجب وارد شده است. همونطور که در خطبه های قبل هم اشاره کردم، در حقیقت ماه رجب و ماه شعبان مقدمات و پله‌هایی برای اینکه انسان به فیوضات و میهمانی ماه مبارک رمضان و فضیلت شب قدر نائل بشه. و به همین دلیل هم در اعمال ماه رجب و شعبان اعمال خاص و بیشتر از مواقع دیگر سال ما توصیه و ترغیب به عبادت و بندگی خدا شدیم و بهترین توفیق برای انسان در این ماه این است که از فیوضاتی که در این ماه هست و اعمالی که خداوند مقرر فرموده است ما استفاده کافی ببریم. اگر شما برادران و خواهران گرامی به مفاتیح مراجعه کرده باشید، در اعمال مشترکی این ماه چند دعا نقل شده که دعاهای کوتاهی هست، اما از نظر مضمون و محتوا دعاهای بسیار جالب و جذابی. حتما برادران و خواهران در ایام باقی مانده ماه رجب این دعاهای کوتاه که خیلی مضمونهای عالی داره بخوانند و به معنای اون هم توجه بکنید. از جمله دعاهایی که از حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب معظم الفدا نقل شده، از امام زمان سلام الله علیه نقل شده، این دعا هست که من اشاره میخوام به بعضی از فقراتش بکنم. اولا در این چند دعایی که دعاهای کوتاهی اما خیلی مضمون جالبی داره در ماه رجب وارد شده، شما اگر نگاه بکنید میبینید یک توجه خاصی به توحید در این دعاها شده و هدف این دعاها و همه دعاها و به خصوص این چند دعا این است که ما و شما را متوجه خدای خودمون بکنه، متوجه توحید و معرفت خدا بکنه که کلید رستگاری ما در خدا شناسی است. اساس اصلاح اخلاق و روح و جان و روان ما و شما به این است که ما خدا را بشناسیم. یاد خدا در قلب ها و دلهای ما متجلی باشه. اگر ما بخواهیم انسانهایی باشیم که آلوده به گناه نشیم، انسانهایی باشیم که پاک باشیم از آلودگی ها، اصل این است که توحید در دل ما ریشه بدراند. اعتقاد به خدا، یاد خدا و توجه به خدا همیشه مورد نظر و توجه ما باشه. این اصل خودسازی است. اصل خودسازی اینه که انسان نگاهی به الطاف و نعم خدا و توحید داشته باشه. این دعاهای کوتاه ماه رجب هم در واقع عمده کارش این است که به نحوی ما بنده هایی که از خدا وامانده ایم، از خدا دور مانده ایم، زندگی دنیا ما را به خودش مشغول کرده است، جریان زندگی ما را از خدا جدا کرده است، این دعاها آمده است دست ما را بگیره، ما را قدم به قدم یک ربط و وصلی به خدا بده. این کار این دعاها. حالا این دعایی که در مفاتیح آمده و از اعمال مشترکه این ماه رجب هست و از امام زمان سلام الله علیه نقل شده، این دعا این است که من چند جملهش رو توضیح میدم. اللهم یا من منن السابقه و الآلاء الواضعه و النعم و رحمت الواسعه و القدرت الجامعه. خدایا تو را صدا می کنیم و خدا را به عنوان کسی که بر ما رحمتهای بیکران و نعمتهای بی حد و حد به ما عنایت کرده است، خدا را با این نام می کنیم. اول ورود در این دعا ما را توجه میده این دعا و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لهم صدا به این که شما در ماه رجب به سوی خدایی بروید و توجه به این پیدا بکنید که هرچه دارید مال اوست. شما خدایی را میخوانید، به خدایی اعتقاد دارید که منتها و نعمتهای فراوان و عام و شامل و بی حد و حصر داره. شاید ما به خاطر اینکه غرق در دریای نعمتهای خدا هستیم معمولا از اون همه نعمتهای خدا غافلیم. شما فقط حساب این رو بکنید، ما فقط حساب این رو بکنیم که یک نفس کشیدن ما، یک کمتر از ثانیه عمر ما، چقدر نعمتهای خدا در او جمعه. در شناخت نعمتهای خدا و توجه به الطاف و عنایات خدا انسان باید عمیق فکر بکنه. گاهی ما فکر میکنیم حالا چند تا نعمت خدا به ما داده، اینجور نیست. اون آیه قرآن میگه نعم خدا ناتوستا هست. گاهی ما فکر میکنیم حالا مثلا 10 سال، 50 سال، 60 سال عمر، خب نعمت هایی که خدا به ما داده رو خیلی نعمته، در حالی که شما در یک نفس کشیدن ما، یک لحظه ای که خدا به ما امکاناتی داده که عبادت خدا بکنیم، از دنیا استفاده بکنیم، تو همون یک آن و یک ثانیه بی نهایت نعمت خدا جمعه. این رو فراموش نکنیم. حقیقت واضح و روشنیست، اما خیلی وقتا ما ازش غافلیم. در یک آن حیات من و شما و زنده بودن من و شما وابسته به همه نظام عالمه. یعنی شما بگید همین الانی که ما اینجا نشستیم و داریم نفسی میکشیم و از کنم توفیقی پیدا کردیم در نماز شرکت بکنیم، همین چند دقیقه را عمر ما به بی‌نهایت نعمتهای خدا و الطاف خدا متصله. حساب این بکنید که کره زمین اگر هواش، فضاش، جوش، آرامشش، ثباتش با همه نظام بیکران عالم مرتبطه، یعنی زندگی من و شما در همین لحظه در زیر این آسمان با آرامشی که داریم، این مرتبط حتی با اون کهکشان هایی که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند. تا اونجا که علم دست یافته است و پیشرفت پیدا کرده، ده ها میلیارد سال نوری را علم کشف کرده. یعنی که با سرعت نور شما برید در اعماق آسمان ها تا میلیارد ها سال میتونید برید جلو. همینجور کهکشانی بعد از کهکشان دیگری، ستاره بعد از ستاره دیگر، که وقتی آدم فکر میکنه عقل او به تحیر میفته. وقتی که اندیشه انسان به پیشرفتی که علم پیدا کرده در شناخت آسمان ها و فضاهای بیکران الهی، آدم عقل او متحیر میشه که این چه صنعت و خلقت شگفت انگیز بی نهایت و بی پایان خداست. حالا من این رو میخوام بگم که این آرامشی که همین چند دقیقه ما و شما اینجا داریم، این متصل به بی نهایت نظامی که خدا بر عالم حاکم کرده و ستاره ها، کهکشان ها و اون فاصله میلیارد ها سال نوری هم در ما اثر داره. بعد بیاییم نزدیکتر تو کهکشان ما، تو منظومه شمسی، بعضی از قوانین حاکم بر عالم طوریست که اگر ذره ای در او اختلال پیدا بشه تمام عالم به هم میریزه، کره زمین اصلا نابود میشه. شما همین الان هم میدونید که در فاصله های دور از دسترس ما گاهی یک ستاره خیلی بزرگ که از زمین ما خیلی بزرگتره، گاهی کهکشان های بزرگ با یک تحولی اصلا زیرو میشن. این عالم همش به هم پیوسته است، نظام بسیار راد عجیب و شگفت انگیزی و بدیعی داره و زندگی ما و شما حتی یک لحظه ما به همه این عالم بیکران پیوسته است. این را گفتن دانشمندان که حتی مقداری تغییر در حرکت زمین، در چند نوع حرکتی که زمین داره، در حرکتی که منظومه شمسی ما داره، یک کمی اگر اختلال در این حرکت پیدا بشه اصلا زمین ما نابود میشه با همه اون چه که در این زمین هست. یک کمی اگر فاصله خورشید و زمین و کره زمین با هم فاصله درش تغییر پیدا بشه، یا زمین یخ میزنه یا زمین آتش میگیره از حراره، مقداری اگر در رابطه کره ما با ما اختلال ایجاد بشه، زندگی بر زمین غیر قابل زندگی میشه زمین. و حالا هرچی شما اتفاقا اینجا جاییست که هرچی علم پیشرفت کرده، هرچی دانشمندان کشف جدید کردن، این خلقت عجیب عالم و قدرت بی پایان خداوند بیشتر نمایان شده. این دروغ است که کسی فکر بکنه که علم که آمد دیگه جای خدا و دین نیست. نه، هرچی علم پیش بره اگر اون غرور و کبر خودش رو بگذاره کنار، احساس میکنه که در برابر قدرت یک قدرت غیبی، یک قانون عجیبی بر این عالم حاکمه و دستی ماورای این عالم داره این نظام عجیب و بدیع را اداره میانه و میچرخانه. ما به این باید توجه داشته باشیم که قرآن که میگه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، یعنی تو یک کمتر از چشم برهم زدن شما، یک نفس کشیدن شما، در اون بی نهایت نعمت های خدا جمعه. بطور ما غافلیم از این که نعمت های خدا یعنی چه. حالا شما حساب بکنید یه عمر چند ساله و اون امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته، اون نعمتهایی که خدا به انسان داده، اون رو که اگر دیگه جمعش بکنید دیگه عقل عاجز میمونه از محاسبه. اگر قوی‌ترین عقل‌ها و مغزها باشه، اگر قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین کامپیوترهای عالم باشه، از محاسبه این نعمت‌های تو در تو و پیچیده و بی‌نهایت خدا عاجز می‌مونه. شما خودت را در برابر یک چنین نظام عجیب و نعمت‌های بیکرار خدا حساب بکن، اون وقتی یا سماری رجب در خانه خدا در پیشگاه خداوند بگو اللهم یا من منن سابقه، ای خدایی که نعمت‌های کراوان بر ما ارزانی داشتی، یا من منن سابقه و الآلاء الواضعه. با تعبیرها، با هفتش تعبیر این دعای بسیار زیبا و شریف نظر ما را به نعمت‌های خدا جلب کرده، نظر ما را به الطاف و عنایات خدا جلب کرده. ای کسی که منت‌های فراوان داری، ای کسی که نعمت‌های پخش شده و گسترده داری، ما به کدام جهت از قدرت تو و از نعمت‌های تو می‌تونیم نگاه بکنیم؟ هر جا که نگاه بکنیم دست خلاق تو و مبدع تو و قدرت بی‌پایان تو در اونجا ما باید ببینیم. اگر دقیق بشیم می‌بینیم. اما حیف که معمولا ما انسان ها از مشاهده این نعمت بی پایان خدا و الطاف خدا غافلیم. و رحمت الواسعه، ای خدایی که دارای رحمتی هستی که همه عالم را پر کرده، هیچ جای عالم هستی و وجود بی رحمت خدا قابل دیدن نیست. همه جا لطف خدا، همه جا رحمت خدا. اگر جای غضبی هم خدا داره، اون عمل بد ماست که اون غضب را آورده. تا اونجا که خدا رحمته، تا اونجا که عنایت اوست زیبایی، لطف، عنایت. اینجور در این دعا که از امام زمان نقل شده سلام الله علیه، ارغیب شدیم ما به توجه به خدا. ای کسی که این نعمت‌های فراوان داری، نعمت‌های پخش شده در عالم داری، همه عمر ما، همه زندگی ما، همه سلول‌های وجود ما، همه ذرات عالم، همه ریز و درشت عالم جلوه‌ای از رحمت و لطف و نعمت خدا و نعمت خدا هم پخش همه عالم را گرفته، هم فراوان است، هم ارزان و بی‌مزد و ارزان در اختیار ما قرار داده شده. و قدرت جامعه در لابلای این نعمت ها و رحمت های بی پایان تو، هر جا که بشکافیم و نگاه کنیم قدرت جمع تو و جامعه تو اونجا مشاهده میشه. قدرتی که همه جا را شامل شده، در همه هر کار عالم دست قدرت خداوند و اقتدار و سلطنت خداوند در همه ذرات عالم نمایان است. یک چشم بصیرت، قلب بیدار، دل بیدار میخواد که انسان این قدرت بی پایان خدا را و این نعمتهایی که اونقدر تو در تو و پیچیده و متنوع هست که عقل را متحیر میکنه، چشم بینایی میخواد که این را ببینه و به خدا اینها را رفت بده. و النعم الجسيمه و المواهب العظيمه و الحياه الجميله و العطايا الجزيله. هفش به تعبیر های بزرگ داری، رحمت های بیکران داری، قدرت بی پایان داری. من هر جا نگاه میکنم عطای تو میبینم، لطف تو میبینم. شما حساب این رو بکنید که اگر کسی وارد این مکتب توحیدی بشه و شناخت خدا بشه، دیگه چه غم و غصه‌ای در دل او باقی میمونه. این که قرآن فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، این که یک تعارف و مبالغه نیست، این یک حقیقت عالمه، یک قانون حاکم بر روح و روان انسانه. روان ما و روح ما جز در ارتباط با خدا و توجه به خدا امکان نداره آرام بشه. دلی که در یاد مولانی، دلی که توجه به این نعمتها و الطاف بی پایان خدا ندارد، اون دل جای گناهه، اون دل جای حسادته، اون دل جای تکبره، اون دل جای غصه دنیا خوردنه و اون دل جای انگیزه های شیطانی. برای اینکه آدم بره به طرف حسد مردم، حسد مردم، آزار مردم و گناه و معصیت، بیاییم اون ریشه رو اصلاح بکنیم، اون پایه رو درست بریزیم. اگر در عمق روح ما یه مشعلی ولو کمسو از این یاد خدا جلوگر شد، اگر یه مقداری این توجهات، این دعای شریف در دل ما متجلی شد، این ریشه همه اون کارها رو اصلاح میکنه. دلی که اینجور با وجود خودش، با سمیم قلب خودش میگه یا ظلمن الثابته و الالاء الواضعه و رحمت الواضعه و القدرت الجامعه، دلی که با همه وجودش این رو میفهمه و درک میکنه، این دل مبتلای به حسادت نمیشه در حالی که این توجه رو داره، مبتلای به تکبر نمیشه، مبتلای به وسوسه های شیطانی نمیشه، دنبال انجام وظایف خودش عمل حرکت میکنه، مشروط به این که این دل، این نگاه و توجه الهی بیاد. بعد میفرماد بعد از اینکه ما را اول دعا متوجه این میکنه که ببینید که همه عالم نعمتهای خدا، این همه تابلوهای زیبا و صحنه‌های جذاب خلقت خدا رو ببینید، این توجه رو که به ما دار. بعد میگه یا من لا یرحت به تمثیل، خدا یا من هر جا نگاه کردم تو رو دیدم، به هر سو نگاه افکندم آثار قدرت تو و نعمت بی پایان تو را تماشا کردم، اما در این حال میدونم خدا خیلی در دست رسته، خدا خیلی پیش ماست، اما در این حال عقل ما خیلی کوتاهه که به اصل وجود و حیات خدا دسترسی پیدا بکنه. ای خدایی که در عین این همه نزدیک بودن به من لا ینحت به تمثیل، با هیچ زبانی، با هیچ مثالی عظمت وجود تو را نمیتونم تمثیل بکنم. در توحید اسلامی، در شناخت خدا این رو توجه داشته باشید که دعاهای ما و معارف ما این دو چیز رو همیشه کنار هم میاره. از یک طرف دعا اونقدر خدا رو نزدیک میکنه، اونقدر دل رو به خدا نزدیک میکنه که آدم احساس میکنه دیگه هیچ چیزی به او از خدا نزدیکتر نیست. این یک روی سکه. روی دیگر سکه این است که اونقدر خدا را از عقل و شناخت او و اجتناب او از دسترس ما دور میکنه که یه وقتی فکر نکنیم خدا مور مخلوقیست مثل بقیه مخلوقا، یه موجود محدودیست، ناچیزیست، معاذ الله. نه، همین خدایی که هر جا نگاه کردید آثار قدرت او را دیدید، همین خدایی که زندگی شما وصل به اوست، همین خدایی که به دل شما از هر چیز نزدیکتره، اگر بخواید درست او رو بشناسید هرگز در دام شما نمیاد. عقل شما خیلی کوتاه‌تره، اصلا چیزی نیست در برابر
وجود و قدرت و علم و سلطنت و عظمت بی پایان و نامحدود او که بتونه بفهمه. یا من لا ینعت به تمثیل، ای خدایی که با مثال زدن نمیشه خدا رو ترسیم کرد. خدا تو ذهن ما نمیاد، با یک مثال، با یک تشبیه، با یک صفت قابل شناخت نیست خدا. فقط از دور احساس و عظمت رو میکنیم. میگه که اون دانشمند بزرگ میگه که من فقط هرچه در این نظام عجیب عالم دقت کردم، هرچقدر در اعماق کهکشانها و اسرار طبیعت دقت کردم، فقط حس کردم که یک دستی ماورای عالم ماده بر این عالم سایه افکنده است. اما نمیدونم اون چطوری. خیلی درست گفته. تعالیم دینی ما دقیقا همین میگه. میگه هر جا برید خدا نزدیکه. به هر سو نگاه بکنید احساس قدرت و عظمت او باز بکنید و میکنی اگر غافل نباشی. اما لا یمثل به تمثیل، لا یمثل به نظیر و لا یغلب به ظهیر. این خدای اینقدر رحیم و مهربان و نزدیک به شما و صاحب لطف و عنایت و رحمت و نعمت، این خدای اینقدر خودمانی و محبوب و دوست داشتنی و ملموس و محسوس، این خدا در این حال لا ینعت به تمثیل. هیچ مثالی، هیچ تشبیهی، هیچ عقلی، هیچ مفهومی، هیچ فکری، هیچ زبانی، هیچ قلمی، هیچ بیانی به بلندای وجود بیکران او دست نداره. ولا یغلب به ظهیر. این خدایی که اینجور همه عالم و کهکشانها و ذرات و وجود آدم و عالم را برش احاطه داره و همه جا محسوس و ملموسه و دوست داشتنی و نزدیکه و انسان مؤمن احساس قرب به او میکنه، در این حال از دسترس بیرونه. ولا یغلب به ظهیر. هیچ کسی بر قدرت او فائق نمیاد. هر چه بشه زیر قدرت او. ببینید این چه شکوفایی روح به انسان میده، چه عظمت روحی به یک انسان میده که همه عالم را از خدا میبینه طبق این بیانات این دعا، و بعد هم همه چیز در دست او میبینه، همه چیز را مقهور اراده غالب او میبینه و در ظل اراده او حرکت میکنه. تا اونجا میاد همین تعبیر اینجا آمده، یا من سما فی العز ففاق نوابر الابصار و دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار. ای خدایی که در عزت و بزرگی و مجد و عظمت اونقدر اوج گرفته ای که دیده های بصیرت بسیار ریز هم و دقیق هم به تو نمیرسه. اونقدر بزرگی، اونقدر بی پایان و بی کران و نامحدودی که دقیق ترین بصرها و بصیرتها به او را نداره، به کل او و در این حال اون طرفش. و دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار. در این حال خدایا اون جلوه های تو، اون لطف های تو اونقدر آمده پایین، اونقدر در همه عالم نفوذ کرده که از خاطرهای ریز انسان هم عبور کرده، در اعماق سلولهای وجود و مشاعر انسان و دل و روح انسان تو حضور داری. این همون بحث حمد و تسبیح خداست. ما در آن واحد هم در برابر بیکران نعمت خدا ستایشگریم و توصیف میکنیم و او را میستاییم، و در همون حال میگیم خدایا در این حال خیلی بالاتر از حرفها و گفته های ما هستی، خیلی بالاتری. کمال توحید در اینه که انسان این دو تا را توجه داشته باشه، هم احساس قرب به خدا، لطف خدا، نزدیک بودن جلوه های خدا بکنه، در همون حال هم بدونی که خدا خیلی بالاتر از این حرف هاست. این دعاییست که تو ماه رجب آمده. الکرم در این دعاهای مشترک این ماه رجب، محور این دعاها این است که بنده ها را در آستانه شب قدر و ماه مبارک رمضان وارد این فضای اطراقی و نورانی توحید و معرفت خدا بکنه، دل را به اونجا متوجه بکنه، ما را از جدایی از خدا نجات بده و ذکر و یاد خدا با این شناخت خدا در دل ما متجلی بشه. این کار این دعا و از جمله این دعایی که از قطب عالم امکان و محور عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم ارفاعنا له الفدا نقل شده و دعاهای دیگری که اینجا در ماه رجب داریم. تلاش بکنیم، بکوشیم امروز که شما در نیازی خواندن و فهم این دعاها عنایت بفرما، ما را به انجام وظایفمون در این ماه مبارک و ماهای آینده موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أجدك على عبادك وأمنائك في بلادك ساقة العباد وأركان البلاد وأرباب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. باز هم برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و ماه مبارک به تقوا و پاسایی، پرهیز از گناه‌ها و هواهای نفس و عبادت و دعا و مناجات و راز و نیاز با خداوند در این ماه گرامی و عمل به دستورات خداوند، ذکر و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و یاد خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق فهم دعاها و شناخت اونها و راز و نیاز با خودش را عنایت بفرماید. در فرصت
این خطبه چند نکته هست که عرض میکنم. یک مسئله کلی جهان اسلام ما داریم که بحث موافقت نامه اسرائیل و عرفات هست که همونطور که برادران و خواهران میدانید از مهمترین مسائل جهان اسلام مسئله قدس و فلسطین و همه معتقدان اسلام بر مسئله فلسطین و بیت المقدس حساسیت خاص دارند. ملت ما و کشور ما هم از قبل از انقلاب همیشه در مورد مسئله فلسطین و قدس که جزء ناموس اسلام هست حساسیت داشتیم. در حدود 2 سال قبل متاسفانه بعضی از گروه های فلسطینی آرمان بزرگ فلسطین را به ثمن بحثی فروختند و قراردادهای امضا کردند که از اون وقت هم آدم های روشن دنیای اسلام و متعهد دنیای اسلام با اون مخالف بودند. کشور ما هم به لحاظ اصولی هر پیمانی را با اسرائیل اولا خلاف و از اساس باطل میدونه، چون هیچ وجود او هیچ مشروعیتی نداره و علاوه بر اون پیشبینی سیاسی کشور ما این است که نمیشه از اسرائیل امتیاز قابل توجهی گرفت. اون موافقتنامه سابق امضا شد، بعد از اینکه در اسرائیل انتخابات انجام گرفت گروه تندروی در اسرائیل آمد روی کار که حدود قریب 2 سال همه اون مذاکرات دیگه کنار گذاشته شد به دلیلی که خود اسرائیلی های تندرو گفتن ما اینو قبول نداریم. همینی که اینا دریوزگی میکردن برای اینکه موافقتنامه بنویسن، اونا میگفتن در محصول اساس اینا رو قبول نداریم. یعنی اینقدر خبیث و پررو که اصل اون موافقتنامه‌ای که دولت قبلش رو امضا کرده بود قبول نمی‌کردن. در طول این 2 سال خب آمریکا خیلی پیگیری می‌کنه که یک صلحی برقرار بکنه تا منافعش رو تأمین بکنه و تضمین بکنه. و مانع مهم آمریکا هم گروه‌های متعهد و انقلابی در خود فلسطین و کشورهای عربی هم ایرانه. و اخیراً آمدن در یکی از ایالت‌های آمریکا موافقتنامه جدیدی را طراحی کردند و با حضور کلینتون رئیس جمهور آمریکا هم نخست وزیر اسرائیل هم عرفات را جمع کردند اونجا و در واقع روند 2 ساله متوقف شده صلح را خواستند و دفعه احیا بکنند به اصطلاح خودشون و با زعم خودشون. این موافقتنامه دومی که نوشته شده که کسانی که در اخبار جریان هستند و پیگیری میکنن میدونن این موافقتنامه چیزی بدتر از اون وقته و یک امتیازات بسیار کمی در اون برای فلسطینی ها پیشبینی شده که هرگز به اونها اجازه تشکیل یک دولت با و دولت مقتدر رو نمیده. از اون طرف هم اسرائیل امتیازات خیلی مهمی گرفته، شاید مهمترینش این باشه که تعهد گرفته که در اون اساسنامه سازمان عرفات و اینها هدف نابودی اسرائیل برداشته بشه. یعنی در واقع به نحو روشنی دیگه اساس وجود اسرائیل و قتل بیت المقدس و سرزمین اسلامی به رسمیت شناخته بشه که این ضربه بسیار بزرگیه. شاید کسانی از افراد غیر متعهد یا آدمهای ناآگاهی باشن که بگن که خب حالا این مهم نیست، یا ممکنه در کشور ما متاسفانه گاهی افرادی باشن که بگن خب حالا خود فلسطینی‌ها اومدن صلح کردن شما دیگه چی میگید؟ جواب این مسئله 2 چیزه. یکی این که خود فلسطین هم اینجور نیست، گروه‌های متحد و انقلابیشون که اینجور نمیگن. و دوم این که ما اگر هر شرایطی هم پیش بیاد از اون اهداف و آرمان‌های دینی اون دست بر نمی‌داریم، ممکنه وقتی نتونیم کاری بکنیم، اما هرگز ما قدرت غیر مشروع را رسمیت براش قائل نیستیم. این کشور واقعا دستخوش حرفهای سیاسی و جنایی بشه و اون اهداف دینی و اسلامی مون رو واقعا فدا بکنیم. ما با الهام از اسلام، از رسول خدا، از پیام ائمه طاهرین، از امام بزرگوارمون، عقیدمون اینه که اساس اسرائیل غصبه، عقیدمون اینه که استکبار دنبال نهد اسلامه و ما تا حد قدرتمون باید کار بکنیم. البته همیشه قدرت ما بی‌نهایت نیست، همه کارم نمیتونه بکنیم، اینو قبول داریم. اینکه با دنیا چطور حرف بزنیم در دیپلماسیمون و حرف زدن با دنیا، اون هم جای خودش، این دوستا رو ما قبول داریم که ما هر کاری که بخوایم نمیتونیم بکنیم. اینا هم قبول داریم که حرف زدنمون در سیاست خارجی مسئولانمون باید طبق منطق دنیا فهم حرف بزنن، این دوتا اصل قبول داریم در سیاست خارجی. اما یه وقتی نیان افرادی که بی‌طرف بودن و ارزش های الهی رو بهش اعتقاد ندارن، نسل جوان ما را و جامعه ما را از اصل اعتقادات دینی ما جدا بکنن. قضیه اسرائیل هم همینجوره. ما این موافقتنامه را اساسش غیر مشروع و غیر الهی میدونیم، این نباید ازش که مخفی بکنیم و رسما هم میگیم. البته همیشه ما قدرت نداریم هر چی میخواهیم عمل بکنیم، اما افکار ما و ارزش های دینی و اصولی ما در جامعه باید شناخته شده باشه. نسل جدیدی هم که میان باید توجیه بشن. آرمان های بزرگ الهی و اسلامی، آرمان هایی که پای او دریای خون شهیدان موج میزنه، اینا باید در افکار و اندیشه های ما حفظ بشه. اینا رو فراموش بکنید. البته مقدور ما چی هست، اینکه چطور با دنیا باید حرف بزنیم، اون رو خودشه. باید عرض کنم که واقع بینانه بود، اما اصول و اساس رو نباید از دست داد. در قضیه این موافقتنامه جدید نخست وزیر اسرائیل و عرفات، متاسفانه این ضربه بزرگ زده شده که به رسمیت شناخته شده اسرائیل. و جالب اینه که خود این مقامات اسرائیل در همون آمریکا که بودن، نخست وزیرشون و وزیر خارجهشون و اینها اظهاراتی کردن که فوق العاده برای دنیای اسلام و چند صد میلیون عرب تحقیرآمیز بوده. این اینقدر خفت که نخست وزیر یک کشور مغصبی بیپایه با دو میلیون جمعیت در که آمریکا بیاد صدها میلیون مسلمان و عرب رو مسخره بکنه، استهزا بکنه و احساس و غرور بکنه که ما اینا رو به پای این موافقتنامه کشونیم و حتی خودمون رو زدیم. این واقعا خفت بزرگیست. بل امر بر ما مشتبه نشه. ما کشوری هستیم که حقایق رو بدونیم، جایی قدرتمون نمیرسه یه حرف دیگری، ولی ما دینمون، عقیدهمون، منطقمون، اسلاممون که اون همه بهش علاقه داریم به ما الهام میکنه و دستور میده که با این نوع حرکتهای ذلتبار مخالف باشیم. و مهم اینه که این فکر و مبانی اعتقادی ما در نسل جوان ما تقویت بشه. این وظیفه همه ماست که منتقل بکنیم این معلومات و افکار و اندیشه های الهی رو به اونها. این یک مطلب بود که تذکرش لازم بود. و مطلب دوم، در همین ایام مهر و آبان نهضت سواد آموزی برای محو بی‌سوادی اقدام های جدیدی انجام میده. قبلا هم عرض کردیم که ما در شهر میبود 85% به بالا با سوادی است و در حد بی سوادی در مجموعه شهرستان ما و منطقه ما حد پایینی است و قدم بالایی نیست. البته از 40 سال به پایین، 40 سال به بالا منظور نیست. و در این جهت واقعا با تلاش بشه که انشالله خانواده ها و خود افراد همکاری بکنن. نهضت سواد آموزی هم تلاش بکنه که انشالله در دور جدید با یک برنامه یکی دو ساله، دو سه ساله انشالله، تا قبل از 40 سال مسئله بیسوادی در شهر ما حل بشه. و همدلله منطقه شما منطقه با استعداد و مستعدیست از جهات علمی. این هم یک ننگیست برای یک مسلمان و کشور اسلامی و منطقه ما. در سطح بیسوادی هم پایینه که انشالله یه تلاش جدی به عمل بیاد که این امر هم و بیسوادی و این لکیننگ انشالله تون سمینه که در برنامه دولت هست و برنامه کشور هست انشالله قابل رفع هست و رفع بشه انشالله. نکته بعدی هم من در پایان از برگزاری مراسم بسیار خوب اعتکاف در این شهر و منطقه باید تشکر بکنم طبق آماری که برادرانمون به ما دادن و سازمان تبلیغات ما دادن قریب 400 نفر از برادران و خواهران در مراسم اعتکاف شرکت کردن و از شبت که 388 نفر در مراسم اعتکاف بودن که سنت بسیار سازنده و الهی است که البته ما خودمون از این فیض محروم بودیم اما جمعی از برادران و خواهران ما از این فیض الهی مستفید شدن و به نسبت فکر میکنم در استان یک نسبت بالا و رتبه اولی از نظر سنت اعتکاف در شهر ما باشه 280 اندی خواهر و بیش از 100 تا از برادرها در اعتکاف بودن جالب اینه که تعداد افراد تحصیل کرده رقم خوبی است هم از برادران طلبه و خواهران طلبه هم از برادر و خواهر دانشجو هم سنین جوانی در رقم و نسبت خوبی در این مراسم شرکت کردن که من از برگزار کننده این مراسم و عزیزانی که زحمت کشیدن برای خوب برگزار شدن این مراسم تشکر میکنم و هم از جوانان و نوجوانان حتی پایین 20 سال که شرکت در این مراسم کردن تشکر میکنم و این نکته رو توضیح بدم که سال قبل بعد از برگزاری مراسم اعتکاف این نامه ای برای من اومد که نامه‌های مختلفی اومد یکی نامه ای اومد که گفته بود که مثلا اعتکاف معناش اینه که کار رو بذارید کنار و برید تو خونه خدا و گوشه گیری و امثال اینها این نیست واقعا اسلام دین کاره ما بنده خود می‌بینید اهل این هستم که همیشه ترغیب به تلاش کار برنامه ریزی فکر و پیشبرد امور اجتماعی و کلی جامعه دارم در این حال روح اجتماعی ما و فرهنگ جامعه ما نیاز به عبادت داره خیال نکنیم که رواج این سنت که با میل و رغبت هم هست و حتما فردی هم که شرکت میکنه برنامه هاش رو جایی تنظیم میکنه که کارهای مسئولیتش مختل نشه این واقعا مخل جامعه نیست در دید الهی احیای سنت اعتکاف مراسم عبادی و جماعت ها و جمعه ها اینها مکمل شخصیت روحی و معنوی ماست ما کرول ژاپن و آمریکا نیستیم که فقط بگیم اقتصاد و تولید و امثال اینها ما اونا رو میگیم باید باشه و باید کار کرد کمک کرد دولت را برنامه ریزی کرد اما در این حال یک بُعد شخصیت جامعه و روان اجتماعی ما و روان فردی ما عبادته و سنت اعتکاف هم از بهترین ابزارهای پالایش روح اجتماعی ماست و سالمسازی فضای معنوی جامعه ما و استقبال نسل جوان و نوجوان و دانشجو از این سنت خوب قابل تحمل و قابل تقدیر و واقعا انتظار اسلام از ما اینه که کار و تلاش و علم و دانش رو داشته باشیم اما جمعه و جماعت و عبادت و مستحباتمون هم به تراخور توان خودمون واقعا بهش توجه بکنیم که الحمدلله همه اینها در کنار هم هست و انشاءالله بیشتر هم برادران و خواهران ما در هر زمان انشاءالله تلاش خواهند کرد در پایان من از همه عزیزانی که در برگزاری این نماز جمعه و تمهید مقدماتش و زمینه های فراهم آمدن زمینه هاش تلاش کردن تشکر میکنم از اهالی حسن آباد و عزیزانی که اینجا هستن تشکر میکنم الحمدلله منطقه خوبیست منطقه حسن آباد ما نیروهای بسیار سطح بالا باسواد و متعهدی داره که من همینجا الان تعدادشون به ذهنمه و با اینکه جمعیت خوب زیادی هم نداره از امتیازات اینجا اینه که به نسبت جمعیتش هم باسواد تحصیلات بالا و هم افراد متعهد و مسئولین خوبی داره که خب این برکت خداست و باز زندگی مسالمت آمیز و برادرانی که مسلمانان اینجا با برادران و خواهران زردشتی دارن از نقاط خوب و ممتاز و برجسته اینجا من سلام من و برادران و خواهران مسلمان به برادران و خواهران زردشتی هم برسونن و این زندگی برادران و خواهران و مسالمت آمیز هم قابل تقدیر و اسلام هم ما را مأمور کرده که بین ما و هم از کنم که شهریانمون ولی مسلمان نباشن با اخلاق اسلامی برخورد بکنیم و بین مسلمان ها که دیگه به طریق اونا و روشن تره و امیدوارم هستیم که مسئولین محترم به خصوص مسئولین جهاد و بنیاد مسکن و کسانی که با این منطقه سر و کار دارن نسبت به هم تکمیل و پیشبرد کار این شهرک و هم مسائلی مثل گاز و راه انشاءالله توجه بکنن. گاز از کنار این منطقه عبور میکنه وارد شهر میشه که انشاءالله یه برنامه بیاندیشن مسئولین محترم که در اولین فرصت ممکن، البته میدونید دولت شرایط بسیار مشکلی داره و واقعا همه باید کمک بکنن، اما به الحمدلله گاز آروم آروم داره جلو میره که انشاءالله مسئولین استان هم همکاری بکنن، بحث گاز رسانی میرو انشاءالله به نحو خوبی پیشرفت پیدا بکنه و دنبالش هم هستن. خود من هم در ملاقاتی که هفته قبل با آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری داشتیم نامه‌ای به خصوص در مورد گاز شهر به ایشون دادم. انشاءالله گاز این منطقه مورد توجه باشه و همینطور مشکلات دیگری که دارن. مردم خوب و قابل تقدیر و تشکر هستید. من از همتون تشکر میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را به انجام وظایف و تکالیفمون موفق بداره. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و توحید خودت منور بفرما. ما را در این ماه به انجام عبادتها و راز و نیاز و مناجاتهای خالصانه با خودت موفق بدار. ماه رجب و شعبان را برای ماهای خیر و برکت و مقدمه برای ضیافت الله قرار بده. نسل جوان ما را و جامعه ما را، زنان و مردان ما را از آسیبها و خطرهای معنوی محافظت بفرما. خدایا راه‌های خیر و برکتت را به ملت ما و امت ما و کشور ما و منطقه ما و جهان اسلام بنمایان. ما را به صراط مستقیم خودت هدایت بفرما. ارواح طیبه شهدا، اموات و گذشتگان، اموات و گذشتگان این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما. روح امام و علما و بزرگان دین ما را در جوار رحمت واسعی خودت قرار بده. پدران و مادران ما را ببخش و بیامرز. جانبازان و آزادگان و خانواده های معزز شهدا و بسیجیان و ایثارگران و امت بزرگوار ما را خدایا اجر و پایداری و استقامت در راه خودت عنایت بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا سلام های خالصانی این جمع را در این روز عزیز و گرامی به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام